اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اردوی پاکستان میگوید در حمله نیروهای امنیتی آن کشور به یک مخفیگاه تندروان 7 سرباز و 9 تندرو کشته شده است. اردوی پاکستان گفت این عملیات در ساحات غرلمی و سپیرکنر در وزیرستان شمالی که در امتداد مرز با افغانستان قرار دارد صورت گرفت. گفته می شود یک افسر اردو نیز در بین کشته شدگان شامل است. هنوز اطلاعات در مورد هویت تندروان در این عملیات نظامی فاش نشده است. وزیرستان شمالی دیر زمان است که پناهگاه امنی برای طالبان پاکستانی و دیگر گروه های تندرو بوده و اردوی پاکستان چند عملیات را در سالهای اخیر در آن ساحه انجام داده و ادعا کرده است که پناهگاه های آنها را از بین برده. اما حملات از جانب این گروه ها هنوز هم ادامه دارد. شماره کشته شدگان حمله روز شنبه بر رسم گذشت نظامی سپاه پاسداران ایران در شهر اهواز به حداقل 25 نفر و شمار زخمیان این رویداد به 60 نفر رسیده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند دو مهاجم مسلح در این رویداد کشته شده است و بر اساس گفته مقامات ایرانی دو مهاجم دیگر دستگیر شدند. گروه داعش و یک گروه دیگر که خود را مقاومت ملی الاهوازیه می‌خواند مسئولیت این حمله را متقبل شدند. مناسبه کشته شدگان این رویداد را قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تشکیل می‌دهد، اما بر اساس گزارش‌ها شماری از زنان و کودکانی که برای تماشای رسم گذشت نظامی آمده بودند نیز در بین کشته شدگان شاملند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت خارجه ایران ساعات پس از حملات خونین اهواز دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، هلند و دنمارک را اظهار کرده و به علت اجازه فعالیت گروه‌های چون مقاومت ملی الاهوازیه از آنها شدیداً انتقاد کرده است. با افزایش یک جانبه گرایی کشورها که موجودیت سازمان ملل متحد را به آزمون کشیده است، این نهاد اجلاس سالانه خود را با حضور رهبران جهان روز دوشنبه آغاز کرده و بار دیگر تلاش خواهد کرد تا مشکلات را با هم به عنوان یک جامعه از ملت‌ها حل کند. قرار گزارش‌ها در نشست امسال مجمع ملل که در آن 133 رهبر جهان اشتراک خواهند داشت و مسائل مختلف از درگیری‌ها در شرق میانه تا تأثیرات گرمایش جهانی و همچنین امیدواری‌ها روی حل بنبست هسته‌ای کره شمالی بحث و گفتگو خواهد شد. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از حکومت این کشور سخنرانی کند. بر اساس جدول سخنرانی نمایندگان کشورها در این نشست، هیئت افغانستان به روز چهارشنبه 26 سپتامبر سخنرانی خواهد کرد. رقم تلفات ناشی از غرق شدن کشتی تانزانیایی در جهیل ویکتوریا به 218 نفر رسید. تا هنوز هم گروه های نجات در تلاش پیدا کردن اجساد و یا کسانند که شاید زنده مانده باشند. غواصان روز شنبه یک مرد را که در بین کشتی گیر مانده بود نجات دادند. 4 غواص نیروی بحری تانزانیا پس از آن عملیات نجات را در داخل کشتی غرق شده آغاز کردند که آواز را از داخل بدنه کشتی شنیدند. رئیس جمهوری تانزانیا دستور داده تا عاملین غرق شدن کشتی را دستگیر کنند. تا هنوز دلیل واژگون شدن آن کشتی که به گفته مقامات حدود 300 نفر را حمل می کرد روشن نشده است. و سازمان جهانی صحت می گوید بیش از 3 میلیون نفر در سراسر جهان در سال 2016 در اثر نوشیدن بیش از حد نوشابه های الکلی جان خود را از دست دادند. در گزارش جدید این نهاد سی سازمان ملل آمده است 237 میلیون مرد و 46 میلیون زن در جهان با مشکل اعتیاد به الکل مواجه می باشند. که بیشترین این افراد در اروپا و قاره امریکا که شامل امریکای لاتین هم می شود زندگی می کنند. بر اساس این گزارش بیشترین مصرف الکل در قاره اروپا می باشد. سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارش خود می گوید که حدود 1/3 مرگ های مرتبط به نوشیدن الکل ناشی از جراحات به شمول تصادم رانندگی و خودآزاری بوده است. همچنان از هر 5 معتاد به الکل یک نفرشان به خاطر اختلالات عازمه و یا بیماری های قلب و رگها، سرطان، امراض ساری، امراض روانی و دیگر معاذیر صحی جان خود را از دست دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مرغداران بامیان میگویند با آنکه بامیان از سطح دریا فاصله زیادی دارد، اما با داشتن هوای پاک و مناسب مرغها سالمتر پرورش مییابند و گوشتانها نیز طعم خوبی دارد. در سالهای اخیر دهها مرکز پرورش مرغ در بامیان ایجاد شده است که از این ناحیه درآمد خوبی نصیب مرغداران ولایت بامیان می شود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
فرم‌های مرغداری در سال‌های اخیر در ولایت بامیان رونق خوبی یافته و شماری از باشندگان این ولایت با پرورش مرغ‌ها غذای مورد نیازشان را از گوشت و تخم مرغ تأمین می‌کنند. شماری از مرغداران بامیان می‌گویند کیفیت تخم و گوشت مرغ پرورش یافته در بامیان به مراتب بهتر از گوشت‌ها و تخم‌های وارداتی کشورهای ایران و پاکستان است. حسین علی یکی از فرمداران بامیان می‌گوید آنها بر اساس فرمول خاص با مرغ‌ها آب و دانه می‌دهند. دانه خورها مدرن بوده و به مرغ ها از آب چاه می دهند که سالم تر است.
طریق ما فرمول یا نور می کنیم از طریق آمازم پیش مرم دانه می دیم کلان دانه خورهای ما اعتماد است. هم روزانه یک دفعه ما دانه دانه پور می کنیم چیزی که است و هرچی خورد ما خورد تایی خلاص نشده. دیگر اویش هم اوی سی است اوی چاه است. اوی سی و پاک باشه و خیلی تاثیر داره و رشد میکنه دیگه. همونطور مرغ هم مریضی نمیگیره.
مرغداران میگویند که صحی بودن آب نوشیدنی مرغ ها برای رشد یک فرم مرغداری با اهمیت بوده و میتواند سبب جلوگیری از تلفات مرغ های پرورش یافته شود. متخصصان میگویند که برای جلوگیری از بیماری ها مرغ ها باید واکسن دریافت کنند و این واکسن ها در آب حل شده و به مرغ ها داده میشود. به گفته مرغداران بامیان اگر مرغ ها آب سالم نگیرند و در زمان معین به آنها آب داده نشود دچار بیماری شده و تلف می شوند. کارشناسان مرغداری نیز بر این باورند که غذای ویتامین دار که برای مرغ ها در بامیان تهیه می شود از کیفیت پایینی برخوردار است. محمد میرزایی یکی دیگر از مرغداران بامیان می گوید که برای ایجاد فارم مرغداری به ارزش بیش از 140 هزار دلار سرمایه گذاری کرده و بزرگترین فارم را در بامیان ایجاد کرده است. مالک این فارم مرغداری می افزاید که روزانه 400 کیلوگرم گوشت مرغ به بازار بامیان عرضه می کند.
مهمتر در بخش مقداری حفظ صحی است که محیط بامیان بسیار یک محیط پاک است. مثل دیگر ولایت ها کابل، جلال‌آباد محیطش آلوده نیست و هواش بسیار پاک است و نگاه آبش. آب بسیار مهم است. نقش اساسی خود داره در بخش مقداری. و بامیان خوشبختانه خوبی دهی داره که زیادتر چشمه سار است و آبش بسیار پاک است مثل کابل یا دیگر ولایت ها نیستن که آلوده باشن.
دکتران حیوانی میگویند که اگر به مرغ ها آب آلوده داده شود به بیماری های چون بروچل، شکمابی و اسهال مبتلا می شوند که سبب مرگ و میر بسیاری از آنها می شود. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان میگوید که با منظور رشد اقتصادی خانواده ها در سال جاری این اداره حدود 500 فارم مرغداری خانگی ایجاد کرده است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
500 فارم به سطح خانواده ها داریم. فارمای خانگی مرغداری هست که بر تولید تخم مرغ متمرکز هست. اینا برای بهبود معیشت خانواده ها بسیار خوب است. مقصد برای بهبود تغذیه و توانمندسازی زنها به لحاظ اقتصادی نتیجه خیلی مثبت داده. اینا
مقام ها میگویند که بیش از 6 فارم تولید مرغ گوشتی نیز در این ولایت از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، برخی از متشبثین ولایت بلخ از حکومت خواهان یک مکانیزمی واضح در مورد خط آهن با چین شدند. شیر احمد سپاهی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید که این مسیر به طور مقطعی باز می باشد و حکومت باید کاری کند تا مسیر خط آهن از چین به شکل دوامدار به هدف انتقال اموالشان باز باشد. اولین خط آهن ترانسپورتی به هدف انتقال اموال تجارتی در مسیر افغانستان و چین در سال 2016 میلادی افتتاح شده است. توجه شما را به جزئیات بیشتر این مصاحبه که همکارم سحر عظیمی با رئیس اتاق تجارت و ولایت بلخ انجام داده است جلب می کنم.
بیشترین چالشی که ولایت بلخ در قسمت تشبث و تجارت داره با چین در قسمت راه آهن چی هست؟
کشور ما افغانستان کشور مهاد به خشک است و ما یگانه راهی را که داریم راه زمینی و خط آهن است که خوشبختانه مقدار از متشبثین خصوصی تانستن با تلاش های خود همی با ایداسی که یک تونل در جمهوری ازبکستان جور شده بوده در سالهای اخیر، در سالهای نو، اینا تانستن که خط آهن چین وصل کنند به این خط و بیارن داخل شمال افغانستان که اینمی نسبت بعض مشکلات ترانزیتی که از دو کشور میگذره که کازاخستان و ازبکستان است، گاه گاهی بنابر مشکلات ترانزیتی بندش پیدا میکنه، این هم مستمر و دوامداری صورت نمیگیره. خواهشان این هستن که باید یک میکانیزم مناسب به خاطر رفع چالش ها و مشکلات ترانزیتی که بین کشورها وجود داره این رفع شود.
تبریک گزارشات ما داریم، گفته شده که اموال تجارتی افغانستان به نام کشورهای دیگه برچسب زده میشه و صادر میشه به کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای دور. آیا افغانستان یک کد خط آهن مشخص برای خود داره به خاطر نمایندگی از کشور افغانستان و یا هنوز کد خط آهن مخصوص به کشور خود نداریم؟
تا به حال افغانستان داره یک کد نمبر خط آهن نیست و این مشکلات دارن. اگر به این چالش رسیدگی شود و تانن یک میکانیزم مناسب با خط آهن داشته باشند که ما بتانیم همیشه همی موقعیت جغرافیایی را از لحاظ بنادر تغییر بدیم، کد نمبر خط آهن افغانستان مشخص شود و افغانستان هم شامل خط آهن جهانی شود که ما از خود یک آدرس مشخص داشته باشیم.
جناب آقای سپاهی زاده، یکی از مشکلات عمده‌ای که بیشتر اوقات مسئولین ازش صحبت میکنن کسر بیلانس تجارتی افغانستان هست و اون هم مسئله برمیگرده به مسئله صادرات افغانستان که کمتر از واردات هست. آیا از این بندری که در ولایت بلخ موجود هست صادراتی صورت میگیره؟ اگر میگیره چه اقلام هست و اگر نمیگیره دلیلش چی هست؟
تا اون نتانستن که از طریق خط آهن صادرات صورت بگیره. اگر ما بتانیم در آینده نزدیک استفاده و اگناره به خاطر صادرات هم داشته باشیم، یک رفع بسیار کلان مشکل ترانسپورت ما را به وجود میاره و ما را خوشبختانه میتونه که به کشورهای جنوبی آسیا وصل بکنه و ما میتونیم از این پتانسیال و ظرفیت را که ما در خط آهن داریم از استفاده از این بکنیم.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شبکه زنان افغان با راه اندازی یک برنامه آگاهی دهی برای زنان و مردان در ولسوالی های ولایت هرات در تلاش بلند بردن سطح مشارکت زنان و مردان روستایی در پروسه انتخابات است. مسئولین شبکه زنان افغان میگویند زمانی میتوان از جرایم انتخاباتی کاست که مردم آموزش های مسلکی در ارتباط برای دهی و اشتراک در انتخابات را بیاموزند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
120 تن از زنان و مردان 4 ولسوالی انجیل، گذره، کراخ و زندجان ولایت هرات مشمولین این برنامه آموزشی یک ماه هستند. شبکه زنان افغان برگزار کننده این برنامه آموزشی با مضمون خشونت‌های انتخاباتی و آموزش‌های مسلکی رای‌دهی در 4 ولسوالی ولایت هرات است. حسین نیکزاد مسئول این دفتر در هرات میگوید آنها به هدف بلند بردن سطح آگاهی زنان و مردان روستایی از پروسه انتخابات و جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی این برنامه‌های آگاهی دهی را برگزار کردند.
زمانی که ما صحبت می‌کردیم، آگاهی می‌دادیم پیرامون تخلف و جرایم انتخاباتی، واقعاً که بعضی از خانم‌ها حتی آقایون اطلاعات نداشتند و برای از اونا یک کم انگیزه داد که اقدرها هم که اونا فکر میکنن و میترسن که نباید مشارکت بکنن در رای دهی، اقدرها هم چیز نیست و وحشتناک نیست و باید اونا به سرنوشت خود تصمیم بگیرن.
اشتراک کنندگان این برنامه نیز میگویند این نخستین بار است که یک نهاد خصوصی تصمیم به برگزاری دوره‌های آگاهی دهی در ارتباط به انتخابات، آن هم در سطح ولسوالی‌ها می‌گیرد. آنها می‌گویند در ارتباط به نحوه اشتراک در پروسه انتخابات و رای دهی اطلاعات جدیدی کسب کردند و با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رای به برگزاری یک انتخابات سالم در مناطق زندگیشان کمک خواهند کرد.
معلومات پیدا کردیم برای از اینکه تخطیهایی که میشه از طرف مردم بدون از ناآگاهن و بدون به خاطر از اینکه آگاهی ندارن این تخطیه صورت میگیره و این سمینارها خیلی آموزنده و ما خیلی چیزا مفیدی فهمیدیم راجع به انتخابات.
18 نفر از ولسوالی کراخ اومدن که آموزش بخش آگاهی انتخاباتی و خشونت بر علیه زنان آموزش ببینیم، آگاهی حاصل کنیم و به سمع دیگرها برسانیم. فعلا در شرایط کنونی بخش اوناس اشد ضرورت که آگاهی زیاد در اطراف داده شه، چون هنوز هم بحث مرد سالاری حاکم در اطراف اکناف قریجات. بعد کمی تیم های آگاهی دهی از طرف خود دولت یا کمیسیون مستقل انتخابات باید که برنامه رو به پیش ببرند و باید که آگاهی زیاد بدن برای مردم.
مقام های محلی هرات نیز میگویند برنامه های آگاهی دهی از این دست میتواند از خشونت های انتخاباتی که مانع از حضور زنان در پای صندوق های رای در نقاط دوردست میشود بکاهد و به زنان و مردان در ولسوالی ها آگاهی دهد تا به نحو درست از حق رای دهیشان مطلع شوند. وحید عزیزی نماینده مقام ولایت هرات:
حضور هر یک از افراد جامعه در انتخاب وکلای از اونا که میتونه صدای از اونا در پارلمان بشه و در قسمت ای که قوانینی به نفع مردم در اونجا ساخته بشه و تدوین بشه خیلی میتونه مؤثر باشه و میتونه روی تغییر زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته باشه. چون این برنامه برای ساکنین ولسوالی ها رو اندازی شده میتونه مؤثریت بیشتری داشته باشه و به نحو افراد جامعه زنان و مردان را از حق رأی دادن از اونا در روز انتخابات با خبر می‌سازند.
این برنامه آموزشی در حالی برای زنان و مردان روستایی در هرات برگزار می‌شود که روز شنبه سید حفیظ‌الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از احتمال استفاده از سیستم رأی‌دهی بایومتریک در انتخابات پیش رو سخن زد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنوندگان گرامی، پولیو بیماری فلج کننده دوره طفولیت است که به گفته دکتران طب هیچ تداوی ندارد و تنها راه وقایه آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق واکسین پولیو است. اما برخی از خانواده ها فکر می کنند که تزریق این واکسین از لحاظ دینی و مذهبی حرام است. همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با مولوی عزیزالله خیرخواه عالم دین و پروفسور دکتر نورالحق یوسف زای رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی انجام داده و نخست از آقای خیرخواه پرسیده است که آیا واکسین کردن حرام است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. ما از برادرایی که استدلال میکنن که واکسین حرام است با کدام دلیل؟ یا لطف کنن با امت مسلمای جهان خصوصا کسی که در افغانستان من فطر میتا دلیل خود را پیش کنه از طریق میدیا و طریق اخبار و طریق رسانه ها. رب العالمین در قرآن کریم میفرماید ماذا اعوذ بالله و من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا. معنی آیاتی هستند کسی که یک انسان را زندگی بخشد، یک انسان را از هلاکت بچ کند و این تو کرده مقدرش بکند که امو انسان از هلاکت کردن بچ شود. این همه قدر ثوابی حاصل کردن مثل که امی کل انسان دنیا را زنده کردن. این یک آیات جامعی ماشاءالله است. این همی طفلی که میمورد در وقتی که مصاب با پولیو شود، زندگیش تباه می شود، یک برادر مسلمان یا یک انسان غیر مسلم به صفت انسان این امیر دوامی تا یقیش میکنه، کی مشکل از دیگی؟ کی نگه این مشکل استن؟ یک مسلمان جوان افغان که در اینده جوان میشود، در اینده بازوی افغانستان استن، در اینده رهبری افغان استن، زندگی را نجات میتن، با کدام دلیل یا نگه که خرام استن؟ توم در دیگه در قرآن کریم میفرماید بعد اعوذ بالله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه. كسي كده حالات استرار واقع شود. چی معنا؟ یک نفر هستند که از هلاکت میمورن، از گشنگی میمورن، هلاک میشون، هیچ چیز نیست مگر چیزی حرام است. مثلا یک چیز است که او گلا بری شما و شنندر مثلا مردار هستن، خداوند میفرمند که به این روا هستن جواز دارن که زمین چیزی مردار بخورن تا که زندگیش نجات پیدا کنن. اینا ما قدر باید نخورن که مزه حاصل کنن یا مثلا تجاوز از حد کنن. اینا ما قدر باید بخورن که از حرکت بند شون. در دیگر خداوند میفرماید ولا تقتلوا انفسكم، خود به خود حالات دست خود حالات نکنین. در دیگر خداوند میفرماید ولا تقتلوا اولادكم، شما اولاد خود را قتل نکنین. اینا می آیات مبارکه در کد چی معنا دارن، مفهوم مقصدشان چی هستن؟ اینا می هستن که هر کس که در خانه پدر هستن، برادر هستن، مادر هستن، فهر هستن، کاکا هستن، ماما هستن، مسئول قوم هستن یا مسئولیت دارن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم می فرمید الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، مسئولیت هر کس داره دخانه خود. در دیگر جای پیغمبر پاک می فرمید خیر الناس من ینفع الناس، بهترین شما کسی هستن که با دیگر مردم ها فایده برسانن. و در دیگر حدیث می فرمید نبی کریم صلی الله علیه وسلم لكل داء دواء الا الموت، بهر مرض دواء سن بدون از مرگ و از موت. بفکر ما نمی جهان انسانیت یکونیم هزار میلیون انسان مسلمان زندگی میکنن. در قاتی نمی بسیار مسلمان دکترای مسلمان ما داریم، پروفسورای مسلمان الحمدلله ما داریم، یک داکترم تا به هر فیصله نکردن که چیز به مسلمان به انسان ضرر دارن، به مسلمان ضرر دارن. با کدام دلیل؟ فقط اینم با فکر ما، با تحلیل ما، دشمنای ما هستن و ناپوها در جامعه هستن که نمی کار حرام می که حرام هستن. با فکر ما انشاءالله این کدام مشکل نیست.
در پروفسور صاحب نورالحق یوسف زایی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگان، یوسف زایی صاحب در مورد ترکیب یک واکسین به ویژه واکسین پولیو برای شنونده های ما کمک معلومات بتن.
واکسین اصلا ترکیبی است از خود میکروب که ضعیف شده و امو قدرت تولید مرضش از بین رفته و یا هم از یک قسمت از مو ساختمان میکروب یا ویروس که سبب تولید آنتیجن میشه یا آنتیجن داره که سبب تنبیه سیستم دفاعی وجود میشه و در مقابل آنتیبادی ساخته میشه و به این ترتیب وجود در مقابل همی میکروب یا ویروس حساس میشه و اگر مواجه شوه وجود در مقابل زو از خود دفاع میکنه. و یا هم بعض مواد توکسین های خود همی میکروب ها را میگیرن، او را به اصطلاح غیر مضر میسازن، یعنی امو ضررش از بین میبرن، صرف قدرت امو آنتیجنسیتی شه که سیستم دفاعی وجود بیدار می سازه، او به جای می ماند. بنابراین ما گفته می تانیم که واکسین عبارت از مواد غیر مازری خود اونمو میکروب است که سبب مرض میشه، ولی یا ایست که میکروب زنده است ولی ضعیف شده، یا ایست که قسمت از ساختمان امو میکروب یا ویروس است و یا هم مواد خود میکروب است. که در پولیو اصلا واکسین پولیو، پولیو ما لایف اتینویتد واکسین میگیم، یعنی که اینا امو ویروس های زنده ضعیف شده هستند که سبب تولید مرض شده نمیتونن، ولی سیستم دفاعی وجود بیدار میسازن و به این ترتیب سبب تولید انتیبادی میشه و وجود به مقابل امین مرض باز مقاومت پیدا میکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنگ های مرگبار در افغانستان بیشتر از همه افراد ملکی این کشور را صدمه زده است، اما خشونت ها و فشارهای اجتماعی نتوانسته است که تلاش های اعضای تیم تازه موسیقی دختران جوان افغان را مانع شود. این تیم همواره تلاش کرده است تا حقوق زنان را در جامعه مسلمان محافظه کار ترویج کرده و زخم ها و دردهای ناشی از این جنگ ها را مرهم باشند. گزارش صدای امریکا را تقدیم شما می کنم. یک تیم موسیقی افغان که به نام زهره شناخته می شود در سال 2014 به عنوان بخش از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد. گرچه حملات انتحاری در کابل به یک امر معمول تبدیل شده است، اما شاگردان و مربیان این گروه امید را از دست نداده و به گونه منظم به تمرین های موسیقی ادامه می دهند و درس های تازه موسیقی را از یگان انستیتوت موسیقی کشور می آموزند. میگین اخبلواک، رهبر ارکستر، میگوید
Yes, I'm so hopeful because we need to stand up and we need to open the door for other.
من امید دارم زیرا ما نیاز داریم تا مقاومت کنیم و ما نیاز داریم تا دروازه های موسیقی را برای دختران افغان باز کنیم، زیرا در صورتی که هر کس در خانه بماند هیچ کس نخواهد بود تا برای حقوق دختران مبارزه کرده و از آنان نمایندگی کند.
اخبلواک اولین رهبر موسیقی زن در یک کشوری است که بیشترین آسیب خشونت‌ها را زنان این کشور متحمل شدند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان، می‌گوید:
It's a symbol of today's Afghanistan and Afghanistan of tomorrow. In this ensemble you can see
این گروه نماد افغانستان امروز و فردا است. در این گروه شما شاهد دختران و پسرانی از اقوام مختلف افغانستان می‌باشید. این یک امید برای فردا است.
آقای سرمست رئیس انستیتوت است و همچنان مؤسس ارکستر زهره می باشد و می گوید که با وجود آزمون های متعدد ثبت نام شاگردان برای آموختن موسیقی رو به افزایش است و شمار زیادی از والدین کودکانشان را برای آموختن موسیقی در این انستیتوت ثبت نام می کنند.
I strongly believe without arts and culture there cannot be security.
سخت باورمندم که بدون هنر و فرهنگ هیچگاه امنیت وجود نخواهد داشت و ما با استفاده از قدرت آرام موسیقی تلاش میکنیم تا در راستای آوردن صلح ثبات در افغانستان سهم خود را ایفا کنیم.
موسیقی زهره در کشورهای متعدد برنامه اجرا کرده است که در این اواخر برای اولین بار به پاکستان که میزبان میلیون ها مهاجر افغان است سفر کردند. شماری از اعضای این تیم موسیقی در کمپ های مهاجرین تولد و بزرگ شدند. آقای سرمست میگوید که او به نیروی موسیقی باورمند است و با استفاده از نیروی شفا بخش موسیقی تلاش میکند تا بر زخم های مردم افغانستان و پاکستان مرهم بگذارد.
درخت خورشیدم، واسه دی سرزمین امیدم،
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشین.
آمریکا غگ